داستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه وطن فارسی. بشنوید.
وطن فارسی.
هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. سپاسگزارم که این دقایق شبانه رو در کنار برنامه وطن فارسی و این صدا، صدای مهدی محمدیان سپری میکنید. امیدوارم که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوائم شب خواهید شنید، مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره. یکی از نکاتی که حالا در ادامه هم بهش اشاره میکنیم این است که بخش زیادی از نقد ادبی که در این روزگار در دنیا مطرح میشه، زمانی که میخواد وارد چشماندازهای ذهنی و زبانی پارسی زبانان بشه، چون باید از صافی ترجمه بگذره، با چالش‌های بسیاری مواجه میشه. یعنی ما در حوزه نقد ادبی و شناخت دقیق و علمی برخی داشته‌های خودمون و تتبع در مورد این داشته‌ها، همچنان یه مقداری در درک و دریافت اون زبان جهانی دچار مشکل هستیم. یعنی بسیاری از مباحث نقدهای ادبی هنوز خیلی راحت به ترجمه در نمیان. یعنی شما کتابهای نقد ادبی رو هم که میخونید، درست است که مترجم تمام تلاش خودش رو کرده که یک ترجمه صحیح و روانی رو ارائه کنه، اما وقتی که کتاب رو مطالعه میکنیم میبینید که از بس مباحث نو به نو هستند، همچنان ما یه مقداری در بازگرداندن این مباحث دچار مشکل هستیم. ضمن اینکه به اون نهادهایی که در این حوزه حالا مشغول واژه‌یابی هستند یا قرار هست برابر نهادهایی رو برگزینند، همچنان اصلا ورود نکردن به مباحث نظری ادبیات. بنابراین وقتی اون مباحث به ترجمه در میاد، یه مقداری گنگ و مه‌زده میشن. ما حتی در مورد مبانی اونها، مثلا تفاوتی که اسطوره با قصه و قصه با داستان و داستان با حکایت داره، اصلا هنوز تعاریف پارسی دقیقی نداریم و همه رو یک کاسه میکنیم. مثلا طرف میاد یک قصه اسطوره‌ای میگه، یعنی یک قصه اسطوره‌ای اصلا خودش یه جوری بیان عجیبیست دیگه. یا مثلا میاد یک داستانی میگه که در اون یک قصه مطرح شد و اون قصه اسطوره‌ایه. میخوام بگم که اینها هر کدام تعریف خاص و جایگاه خاص خودشون رو دارن. در همین حوزه اگر بخوام خیلی دقیق تر بگم، از منظر نقد ادبی که الان در جهان به عنوان گزاره‌های قطعی در حوزه نقد ادبی مطرح میشه، اصولا هر داستانی رو که به موضوع خلقت بپردازه، در مورد موضوع خلقت باشه، بهش میگن اسطوره. بنابراین اگر چیزی به موضوع خلقت و پیدایش اشاره داشته باشه، ما در اون با اسطوره مواجه هستیم. در این حال هر متنی که در زمان و مکانی رخ بده که برای ما آشناست و در مورد اشخاصی باشه که اون اشخاص هم برای ما آشنا، مثلا اشخاص تاریخی. چه میدونم، مثلا شما میخواید یک متنی بگید در مورد شاه سلطان حسین، یک متنی بنویسید داستانی در مورد مثلا کریم خان زند یا شخصیت‌های حوزه علمی خودمون. اینها که زمان، مکان و شخصیتشون برای ما روشن هستن، ما از اونها به عنوان داستان یاد میکنیم. پس داستان زمانی اطلاق میشه به یه متن که در اون متن زمان و مکانی به وقوع به پیونده رخ بده که برای ما آشنا باشه و در مورد شخصیتی باشه که اون شخصیت رو ما در تاریخمون باش مواجهیم و اون شخصیت هم برای ما آشناست. اما مثلا زمانی که در متنی به زمان و مکان مشخصی اشاره نشه، مثل متنهایی که با یکی بود یکی نبود آغاز میشن، اگر در متنی به زمان و مکان مشخصی اشاره نشه و یه متنی از زمان عاری باشه، از زمان مشخصی عاری باشه، ما اون رو به عنوان قصه ازش یاد میکنیم. سعی کردم که در این بخش مقداری این تفاوت ها رو بهشون اشاره کنم تا در کاربرد این واژگان حداقل در مباحث نقد ادبی با دقت بیشتری مواجه بشیم. ماجرا اینجاست که این مباحث نقد ادبی روز همچنان شوربختانه راهی به سیاست گذاری ما در رشته زبان و ادبیات فارسی شوربختانه پیدا نکردن. امیدواریم که این مباحث ادبی روز به واسطه ترجمه های دقیق تر چشمنداز سیاستگزاران رشته زبان و ادبیات فارسی رو به زودی در بر بگیرند. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، این لحظه میهمان بسیار دوست داشتنی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر مصطفی اسلامی، استاد ادبیات در دانشگاه تهران، و میتونیم گفتگون رو باشون آغاز کنیم. درود بر شما آقای دکتر اسلامی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
درود بر شما، وقتتون بخیر، و درود بر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و وطن فارسی. شما.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم. آقای اسلامی، در مورد رشته زبان و ادبیات فارسی از دیرباز خیلی حرف و حدیث وجود داشته، حالا حتما شما هم شنیدید، مثلا حتی شعری هم گفتن که شاعری وارد دانشکده شد دم در ذوق خود را به نگهبانی داد و از این ماجراها، و بیشترم تفسیرها بر این بوده است که حالا مثلا مباحث عربی درش زیاده یا درکشون از ادبیات یک درک به شدت کهن‌گرایانه است با ادبیات معاصر که خیلی زیاد زاویه دارن، با ادبیات امروز که اصلا دیگه بیگانه اند، و این ماجرا همیشه زیاد بوده. شاید واقعا دانشگاه به دانشگاه هم فرق بکنه در شهرهای گوناگون. یه کمی برامون این وضعیت کلی رو در رشته زبان و ادبیات فارسی توضیح بدید، بعد برسیم به حالا خود واحدها که آیا لازم است یکم به روز رسانی بشه یا نه اصلا به زعم شما.
بنده دوباره سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. ببینید، به طور کلی ادبیات فارسی، وقتی که ما میگیم زبان و ادبیات فارسی، خب ما اگر بگیم که حداقل 1000 سال ما در این زبان متن مکتوب داریم، یعنی نوشته شده داریم، و اگر خب یک نفری بخواد که بیاد در این رشته کارشناسی بگیره یا همون لیسانس بگیره، من احساس میکنم که ادبیات فارسی رشته ایه که توی 4 سال اگر بخوایم توش به شخصی مدرک کارشناسی اعطا کنیم، خیلی خیلی دشوار خواهد بود، چون که ما هم از نظر ادبیات کو هم بسیار بسیار غنی هستیم، و خب لازمه کسی که میخواد که کارشناسی این رشته رو داشته باشه در اون قسمت واقعا قوی شده باشه، واقعا خونده باشه. حتی اگر یک آشنایی مختصر هم بگیم، باز اینقدر متن زیاده، یعنی از شما از قابوسنامه شروع میکنید، تاریخ بیهقی قابوسنامه، بعد کل و دمنه، در حیطه نظم خب ما اگر بیایم شاهنامه رو بگیم، خود شاهنامه خودش اصلا یک رشته جداگانه، بعدا در دکتری میشه ادبیات حماسی. بعد حالا قرن به قرن میریم جلوتر، میبینیم بیشتر هم میشه،
یعنی
قرن پنجم یک سری تولیدات ادبی داریم که خیلی شاهکارن، قرن ششم تازه شاعران آذربایجان اضافه میشن، بعد شاعران بزرگی مثل انوری و مثلا سنایی در خراسان اضافه میشن. ببینید شما وقتی که اینها رو نگاه میکنید میبینید که اینقدر تولیدات ادبی زیاد میشن به مرور زمان تا اینکه میرسیم مثلا قرن هفتم هشتم که سعدی و حافظ میاد، مولانا میاد، بعد میرسیم سبک هندی، میبینیم که اصلا خود سبک هندی خودش یک دریاییست.
یعنی اونور تازه نظامی رو هم داریم.
بله شاعران آذربایجان عرض کردم،
بله
قرنشون شاعران آذربایجان، خاقانی و نظامی اینا بزرگتراش، حالا مجیر بیلقانی و مصطفی گنجوی و اینها میان اضافه میشن. بعد ما اینها رو که نگاه میکنیم میبینیم که اینقدر تولیدات ادبی ادبیات فارسی در گذشته زیاد هست تا اینکه میایم وارد دوران معاصر میشیم میبینیم که حالا در دوران معاصر علاوه بر اینکه حالا شاعران خوبی داریم، رمان نویسان خیلی خوبی داریم. یعنی ما در همین دوران معاصر، در همین 100 سال گذشته خودمون نگاه کنیم ببینیم که ادبیات معاصر ما ادبیات قوی هست. یعنی کسانی که اومدن رمان نوشتن یا شعر سرودن، اینها واقعا افرادی هستن که ادبیات رو خوب متوجه می‌شدن، خوب می‌دونستن. پس این که ما بیایم تو 4 سال بخوایم اینا رو جمع کنیم، خود مبحث خیلی خیلی مبحث دشواری است. حالا میایم 4 تا دانشگاهی رو نگاه میکنیم، میبینیم که تو این 4 تا دانشگاهی چیزی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ادبیات فارسی تصویب کرده گفته که 18 واحد دروس عمومی هست. بعد خود این 18 واحد دروس عمومی که خب باید بالاخره هر دانشجوی بگذرونه طبق تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی، خود این 18 واحد یک بخش بزرگی از واحدهای دانشگاهی رو به خودش اختصاص میده، در حالی که دروس پایه الزامی 16 واحد، دروس اصلی الزامی 64 واحد هست و دروس تخصصی 16 واحد. اما کنارش یک موردی به نام مورد پنجم اضافه کردن، گفتن دروس اختیاری در 3 زمینه مهارت‌های ادبی، فنون ادبی و متون ادبی. این 22 واحد که مورد پنجم هست علنا در دانشگاه‌ها تعطیله، چون اختیاریه. یعنی ما همون جایی که میتونستیم خیلی چیزا رو اضافه کنیم، خب این چی میشه؟ تعطیل میشه، یعنی برگزار نمیشه. یا استادی در این زمینه وجود نداره، یا اگر داره دانشگاه کلاساشو تعیین، در واقع هر گروه ادبیات فارسی باید در این زمینه فعالیت کنه که خب این فعالیت‌ها کم هست. و از اون ور خب وقتی که منتقدین میخوان صحبت کنن میگن که دروس عمومی خیلی زیاده، ما میتونیم این دروس عمومی رو چند تاشو کم کنیم و بیایم دروس اختصاصی اضافه کنیم. خب ادعی هم به حق میگن که حق ادبیات معاصر در اینجا خورده شده، یعنی ادبیات معاصر ما تعداد واحداش خیلی کمه. مثلا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که 4 واحد برای شاهنامه است، خب به حق، این درست. بعد 4 واحد برای کلود امنست، 4 واحد برای مثنویه. بعد اینا رو ما نگاه میکنیم میبینیم خب درسته، اینا مشکلی نداره، ولی این کنار از بس که متون کهن ما زیاد هست که اصلا به متون معاصر چیزی نمیرسه. یعنی ما در 4 ادبیات فارسی نگاه میکنیم، ردیف 47 و 48 گفته جریان شناسی شعر معاصر ایران 2 واحد و جریان شناسی نثر معاصر ایران 2 واحد.
در واقع اصلا هیچی.
ببینید تازه خود موضوع جریان شناسی، وقتی مثلا ما میگیم آقا جریان شناسی شعر معاصر ایران، یک دانشجوی کارشناسی آیا میتونه مثلا توی اون 2 واحدی که داره با چراغ آینه دکتر شفیع کدکنی یا مثلا در خلوت روشن مهدی شادخواست رو بخونه تون 2 واحد جریان شناسی شعر معاصر؟ تازه واسه جریان شناسی شعر معاصر، خب یعنی به صورت تخصصی اینها وارد شعرهای خود شاعران نمیشن، دانشجوها واقعا نمیشن. من فکر میکنم که یک موضوعی که هست و حالا دیگر دوستان هم مطرح کردن، ما ردیف 39 تا 44 مون مختص عربی هست، عربی 1، عربی 2، عربی 3، عربی 4، عربی 5، عربی 6. ببینید حالا این مطلبی که بنده عرض میکنم اصلا رفتی به این نداره که بگیم که این عربی ستیزی هست یا نه ببینید رشته زبان و ادبیات فارسی هست. خب من احساس میکنم که باید یک مقدار از این عربی ها بره تو اون دروس اختیاری.
دقیقاً.
و یک مقدار از این عربی ها اگر بره دروس اختیاری، مثلا 3 تا از اینها بره دروس اختیاری، ما بتونیم یک واحد رمان نویسی مثلا در این زمینه، شما تا دلتون بخواد ما تولیدات ادبی هم داشتیم و نه اینکه نداشتیم، مثلا استاد جمال میرصادقی گفته راهنمای یک کتابی نوشته، نشر سخن هم منتشر کرده، راهنمای رمان نویسی، یا یک کتابی نوشتن ادبیات داستانی، خب
مثلا ابزارهای داستان رو هم منتشر کرده.
بله. اگر یک دانشجویی قراره که بعداً توی کارشناسی ارشد وارد مثلا ادبیات با مثلا حوزه داستانی بشه به صورت تخصصی، باید تو کارشناسی بشناسه این رشته رو مقداری. ما هیچ شناختی بهش نمیدیم.
حداقل اجزای داستان رو بشناسه که بله خیلیشون بله. نمیشناسن.
ما هیچ شناختی بهش نمیدیم. چون هیچ شناختی بهش نمیدیم در مورد داستان، این فردا اگر بخواد در کارشناسی ارشد وارد گرایش حالا ادبیات داستانی بشه یا ادبیات نمایشی بشه، در واقع با یک ذهن خالی میره و ممکنه که اونجا اصلا نظرش عوض بشه. و این میشه اون آسیبی که توی این چارت هست. یعنی توی این چارت ما اگر قراره که دانشجوهامون بعدم وارد ادبیات معاصر بشن یا ادبیات تطبیقی بشن یا ادبیات داستانی بشن یا تمام اون گرایش‌هایی که هست، ما چه آشنایی در کارشناسی نسبت به اونها میدیم؟ یعنی اون آشنایی که باید داشته باشه یا واقعا دارن؟ نه. چون آشنایی نیست، بعدن که در واقع دانشجوها وارد کارشناسی ارشد میشن، اکثرا میرن سراغ همون ادبیات محض، یعنی ادامه دادن همون چیزی که در کارشناسی بود. و در دکتری هم همچنین، در دکتری هم اکثرا دوباره میرن سراغ همون ادبیات محض، یعنی ادامه دادن همین چیزی که در کارشناسی و کارشناسی ارشد.
آره، در دکتری گزینه دیگری مگه وجود داره؟
بله، در دکتری ادبیات عرفانی هست، ادبیات حماسی هست، ادبیات غنایی هست و ادبیات محض.
که جدیده دیگه، حدود 20 ساله فکر کنم.
ببینید بله، توی سالهای اخیر برخی از دانشگاه‌ها حمایت کردند و دانشگاه تهران حمایت کرد، گفت که من می‌خوام که گرایش بیارم، ولی دو سال بعد خود استادا گفتن که نه، ما استاداشو نداریم. کلا دو سال دانشجو جذب کردن در این گرایش‌ها و بعد چند لم یکن
دانشجوی دکتری.
بله بله، در رشته دکتری.
چون فوق لیسانسش هست هنوز به نظرم.
فوق لیسانس هم ادبیات‌ها بیشتر آرزوام به خدمتتون گرایش‌ها
کودک نوجوانه.
بله بله، اینجوری که عرض کردم کلی نیست. اینا کلیه، یعنی ادبیات حماسی و غنایی عرفانی یه مقدار کلی‌ترن. اونجا یه مقدار جزئی‌تر هست در شد. ولی کلاً ببینید، بنده می‌خوام اینو عرض کنم خدمت شما که اگر ما دانشجو رو در کارشناسی که اون 4 سال هست، ما اگر دانشجو رو فقط می‌خوایم با عربی آشنا کنیم، فقط می‌خوایم با متون نثر فارسی کهن آشنا کنیم، یا فقط می‌خوایم با متون نظم فارسی کلاسیک آشنا کنیم، خب مشخصه این بعداً نمی‌تونه در واقع اون علاقه مندی که خودش داره رو بره دنبالش. چرا؟ چون که به صورت تخصصی توی کارشناسی رو نخونده. یعنی باز هم میگم اصل مشکل این هست که یک کارشناسی 4 ساله برای یک زبانی که 1000 سال متن مکتوب داره خیلی کم.
یکی این نکته است و نکته دیگه به نظرم میرسه که همون مسائلی که شما تبیین کردین، همین روی کرد و هی دهه هاست که فربه کرده. یعنی به هر حال استادا تو این فضا تنفس کردن، درس خوندن، مدرک گرفتن، خودشون همین روش رو ادامه دادن، اصلا تبدیل به یه گفتمان خیلی ستبری شده که نمیشه تکونش داد.
بله بله دقیقاً. ببینید الان تبدیل شده به یک سازه در واقع بتونیه خیلی محکم.
آفرین، دقیقاً.
که در واقع شاید با سنگر شکن هم نشه باش کاری کرد.
میفهمم.
ما وقتی که با استادها مثلا به عنوان شاگردشون خدمتشون میرسیم صحبت میکنیم، برخی از اساتید گرامی ادبیات معاصر رو خیلی قبول ندارن. دلیل بر این نیست که ادبیات معاصر ضعیف است، بلکه بیشتر دلیلش اینه که متاسفانه خود این اساتید در اون دوره تحصیلی که داشتن اجازه آشنایی با ادبیات معاصر رو آنچنان که باید پیدا نکردن. الان اگر دانشجوی ما، خطر اصلی اینجاست، اگر دانشجوی ما ادبیات معاصر رو آنگونه که باید بشناسه نشناسه، یعنی پایه‌های ادبیات معاصر رو خوب نشناسه، شاید فردا در مقابل ادبیات رفی که الان یک ادبیات وارداتی هست و اصلا برای ادبیات فارسی نیست و الان خیلی تولیداتی داره، یعنی ببینید این مثلا متونی که به عنوان رفت خونده میشه توسط خواننده‌های مختلف، یک تولید ادبی محسوب میشه حتی اگر اون فرد اصلا ادبیات بلد نباشه. خب اگر دانشجوهای ما الان نسبت به ادبیات معاصر آگاهی کامل نداشته باشن، فردا نمیتونن در مقابل این نوع ادبیات حرفی برای گفتن داشته باشن. به اجبار میپذیرن. این پذیرش به خاطر قوی بودن ادبیات وارداتی نیست، بلکه به خاطر ضعف درونی ماست. یعنی ما چون ادبیات داستانیمون رو خوب نمیشناسیم، ما چون ادبیات معاصرمون رو خوب نمیشناسیم، مثلا ما چون شاعران معاصر رو خوب نخوندیم، ما فروغ رو درک نکردیم، ما سهراب سپهری نخوندیم، ما اخوان ثالث نخوندیم و تمام این شاعرانی که به نظر من واقعا خیلی خیلی حرف برای گفتن دارن، وقتی ما اینها رو نخونده باشیم، خب مشخصه در مقابل اون ادبیات وارداتی حرف برای گفتن نخواهیم داشت. در حالی که اون ادب در واقع 5 مورد یا اون 5 محوری که به عربی اختصاص دادن، بازم عرض میکنم عربی در ادبیات فارسی لازم هست، و دانشجوی ادبیات فارسی باید عربی بدونه. اما به نظر من همون دو واحد یا چهار واحدی که به شاهنامه اختصاص دادن، همون چهار واحد رو هم اختصاص دادن به عربی و شش واحد اونجا آزاد بشه برای اینکه یه مقدار ادبیات معاصر بارش بیشتر بشه. منتها مسئله اصلی اینه که آیا دغدغه‌ای در مسئولان، یعنی کسانی که
سیاست گذار هستن
در واقع در شورای برنامه ریزی آموزشی عالی هستن، آیا دغدغه فرهنگی در اینا وجود داره نسبت به هجوم بی حد و مرز ادبیات بیگانه؟ پس اونجا من به فکر فرو میرم، من به عنوان فردی مسئول در شورای برنامه ریزی آموزش عالی به فکر فرو میرم، میگم که خب یک جلسه تشکیل بدیم، یک مقدار از ادبیات معاصر خودمون اضافه کنیم که دانشجوها بخونن، حداقل فردا اینها باید از این زبان دفاع کنن.
بله به تمامی متوجه دغدغه شما میشم. بسیار
بله. یعنی باید بخونن که دغدغه داشته باشن. مثلا من وقتی آثار جمال میرصادقی رو نخوندم، مثلا وقتی آثار عارضم به خدمتتون که محمد علی جمالزاده رو نخوندم، آثار عباس معروفی رو نخوندم، وقتی من اصلا با ادبیات معاصر درگیر نشدم، آیا حرفی برای گفتن در برابر ادبیات بیگانه که روز به روز داره بیشتر وارد میشه در همه ابعادش خواهم داشت؟ نه. مشخص حرف برای گفتن نخواهم داشت. چرا؟ چون که من در دوره کارشناسی با توجه به چارت درسی که بوده اصلا هیچ گونه الزامی نسبت به مطالعه ادبیات معاصر نداشتم.
همه مثال ها رو خیلی مردونه زدین، مثلا از سیمین دانشبری خورده این سوتر زویا پیرزاد هم میشه یاد کردین.
واقعا زویا پیرزاد که اصلا من همیشه میگم اون چراغ ها رو من خاموش میکنم، درسته یک رمان زنانه است ولی در مردانه ترین حالت ممکن
آفرین.
واقعا گفته شده و نوشته شده. یا سیمین دانشور رو شما نگاه میکنید،
جزیره سرگردانی و...
چقدر من همیشه میگم واقعا سووشون یک آینه تمام نمای زندگی برای هر زن و مرد ایرانی در هر دوره تاریخ.
بله
اصلا واقعا یک شاهکاری. خب باید حتما اینو خونده بشه، حتما باید اینو خونده بشه. اینها چیزهایی هستن که به نظر من خیلی خیلی ارزش خوندن دارن.
درود بر شما. آقای دکتر اسلامی ممنونم که در این گفتگو من شرکت کردید. لذت بردم از اینکه با شما حرف زدم.
سلامت باشید خدمت شما و شنوندگان وطن فارسی. بنده مجددا سلام عرض می‌کنم و خدا نگهدار.
سپاسگزارم. شب بر شما بخیر و نیکی باد. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستید، با این امید که تا این دقیقه رضایت خاطر شما از پرسه زدن در جهان زبان پارسی جلب شده باشه. میهمان بسیار عزیز و ارجمند و در این حال ناماشنایی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود در این بخش با آقای دکتر محمود ظریف، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. درود بر شما آقای دکتر ظریف، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی.
متشکرم از شما. از واژگان تازه برامون بگید، بی‌صبرانه منتظریم.
بله خواهش می‌کنم. والا من در طی این چند روز قبل که داشتم به این فکر می‌کردم که به چه موضوعی در این برنامه بپردازیم و دربارش صحبت کنیم، دوست داشتم درباره واژه‌گزینی نظامی در حوزه نظامی صحبت کنم، چرا که نظامیان عزیز حق بسیار بزرگی به گردن ما دارن و واقعا واجب هست که ما از اونها تشکر کنیم و یادشون باشیم.
بسیار خوب.
منتها ابتدا بد نیست اصلا با این مطلب شروع کنیم که واژه‌سازی نظامی شاید بشه گفتش که حتی قدمتی بیش از واژه‌گزینی عادی در فرهنگستان داره. مثلا در سالهای 1302 و 1303 در وزارت جنگ یک گروهی به واژه‌گزینی نظامی پرداختند و اتفاقا از موفق‌ترین گروه‌های واژه‌گزینی در طول تاریخ واژه‌گزینی در زبان فارسی هستن.
یعنی چجوری زبان شناسی میدونستن اون وقت؟
بله خیلی آدمای خوش‌ذوقی اتفاقا بودن.
مثلا خودشون نظامی بودن، این الزام رو احساس کردن و شروع کردن به واژه‌گزینی.
دقیقاً همینطور.
چقدر جذاب. اسمایی ازشون مونده؟
بله از اشخاصش که من الان حقیقتش حضور ذهن ندارم، ولی از واژه‌هاش چند تا از واژه‌هاش رو من میتونم خدمتتون عرض کنم. مثلا همین خلبان رو گروه نظامی درست کرده بودن
که از خلع به علاوه بان هست دیگه.
بله بله. حالا که دقیق ترش همون که فرمودین خله هست، که خله یک پاروی مخصوصی بوده در چیز، در واقع سکان بوده
در کابین هواپیما.
بله، این واژه هست، واژه دیگه که در مقابل پیلوت فرانسوی گذاشته بودن، یعنی اون موقع نمیگفتن خلبان، میگفتن پیلوت. یا نه، مثلا پادگان رو برای ساخلوی روسی درست کرده بودن، یا انگشت نگاری رو برای داکتیلوسکوپی درست کردن، که از این جور واژه ها خیلی خوب زیاد ساختن و تقریبا میتونیم بگیم همشون هم جا افتاده. در طی این چند سال اخیر هم گروه نظامی خیلی فعال بودن و خیلی واژه های خوبی ساختن. ما توی این یکی دو سال اخیر و به ویژه توی این چند ماه اخیر واژه پهپاد رو خیلی میشنویم و شنیدیم.
بله بله،
و دیگه تقریبا همه ما با اون آشناییم. اما این واژه دوتا حالا خواهر برادر، دوتا هم خانواده هم داره که کمتر شناخته شده هستند و امروز قصد دارم در مورد این دوتا واژه با هم صحبت کنیم.
بفرمایید.
خب گفتیم پهپاد شناخته شده است، اما پهپاد رو ما چجوری درست کردیم؟ پهپاد در واقع در مقابل دو تا ترکیب انگلیسی ساخته شده، یکیش unmanned aerial vehicle هست، یعنی وسیله هوایی غیر سرنشین دار بدون سرنشین یا درون، که ما توی فارسی این رو ترکیبش رو گذاشتیم پرنده هدایت پذیر از دور، و این رو خلاصش کردیم، سرواژه کردیم، یعنی از اول هر کلمه یک حرف رو برداشتیم و سرهم کردیم و یک کلمه جدید درست کردیم.
قشنگم شد به نظرم، جا افتاد کاملا.
هدایت پذیر از دور شده پهپاد.
بله بله.
حالا این پرنده هدایت پذیر، این وسیله‌ای که هدایت پذیره، گاهی اوقات پرنده نیست، یعنی پرواز نمی‌کنه، گاهی اوقات توی دریا شنا می‌کنه، یا در واقع یک شناور هست، یک وسیله هست که در آب هست. این رو گروه نظامی برای شهپاد درست کرد، یعنی شناور هدایت پذیر از دور،
شهپاد.
بله شهپاد. و اگر این وسیله‌ای که حالا از دور هدایت میشه، از دور کنترل میشه به عبارت حالا فرنگی، این وسیله یک وسیله زمینی دیگه، اسم اون رو گذاشتن زهپاد، یعنی زمینی، وسیله زمینی هدایت پذیر از دور زهپاد، که زمینی هدایت پذیر از دوره. و این، و من جالبه که این رو هم عرض کنم که من تو صحبتایی که داشتم، نیروهای نظامی ما توی این دوتا حوزه هم دست بسیار بازی دارن و اختراعات و چیزهای بسیار بسیار خوب و در واقع غرورآفرینی برای ما درست کردن.
هم کمتر شنیدم اصلا،
هم در حوزه زهپاد. خب الحمدلله ضرورتی نشده که ازشون استفاده کنیم، ولی اینها هم هست. خود وسایلش رو داریم، هم اسم خیلی خوب فارسی براش درست.
خیلی جذاب بود. بله بسیار خوب آقا، خیلی متشکرم و شنیدنی بود، خیلی هم در زمانی داشت، یعنی روزگاری بود که به هر روی به واسطه رویدادهایی که در کشور خودمون و اصلا اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، به نظرم میرسه که خیلی همسان و همساز بود. ممنونم از طرح این موضوع.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بدرود و خدا نگهدار. سپاسگزارم که تا این لحظه از شبانگاهان با من در برنامه وطن فارسی همراه بودید، در برنامه‌ای که در اون به واکاوی و آسیب شناسی رشته زبان و ادبیات فارسی در چشمانداز آموزش عالی پرداختیم. امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا شنیدید مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. شب بر شما بخیر و نیکی باد و بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باسه، هر